بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع: إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضاً او تکون. بحث در این بود که صیغه امر ظهور در چه دارد، وضع برای چه شده است، ظهور ناشی از وضع. وضع صیغه امر و هیئت افعل را برای چه معنایی وضع کرده است که اگر در غیر آن به کار رود می شود مجاز. مرحوم آخوند در مبحث ثانی گفتند: لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه. با یک تعبیر ظریفی تحت عنوان لا یبعد فرمودن بعید نیست ادعا کنیم که صیغه امر وضع شده باشد برای وجوب به دلیل تبادر. بعید نیست ادعای تبادر کنیم و بگوییم که صیغه امر متبادر در وجوب است. البته بعدم یک مؤید آوردن. در مبحث رابع میخوان بگن حالا اگر ما حرفمون رو شما قبول نکردید یا ما خودمون پس گرفتیم و قبول کردیم و شما نپذیرفتید حرف ما رو که وضع شده برای وجوب و ما تسلیم شدیم، خب گفتیم وضع نشد، قبول کردیم که وضع نشده باشه، حالا یک سوال دیگه این میشه و اون سوال این است که آیا اگر حالا وضع نشده باشه در هنگام استعمال ظهور در چه دارد؟ شنونده از او چه میفهمد؟ آیا ظهور در وجوب ندارد؟ نه ظهور نه، اگر وضع شده بود تبادر بود و ظهورش ناشی از وضع بود، حالا آیا منهای وضع عرفاً وقتی صیغه امر را به کار میبرند شنوندگان معنای وجوب از آن نمی فهمند یا می فهمند یا ظهور دارد؟ مرحوم آخوند می گوید بعضی گفتند اگر هم وضع نشده باشد برای وجوب اما ظهور در وجوب دارد. سه دلیل و سه توجیه برای این حرف که چرا ظهور در وجوب دارد در کلمات آقایان آمده است. قبل از مرحوم آخوند اصولهای مفصلتری بوده، مثل قوانین الاصول مرحوم میرزای قمی، الفصول القرویه مرحوم اصفهانی و برادرش هدایت المسترشدین مال شیخ محمد تقی اصفهانی. در این کتاب‌های مفصل این سه جور توجیه وجود دارد که مرحوم آخوند اینجا رو در یک سطر آورده و همه رو زیرابش رو زده. اون سه توجیه این است که یک توجیه اول این که بله ظهور دارد در وجوب، نه ناشی از وضع بلکه لغلبت الاستعمال در وجوب. در وجوب استعمال بیشتری دارد، اغلب در وجوب به کار می رود. صیغه امر اغلب در وجوب به کار می رود. این یک توجیه. چون قاعده ای داریم از زنو یله و شی بالعم الاغلب، پس بنابراین همیشه ما اگر یک جایی یک کلامی بشنویم، اون چه که اغلب به کار می رود همون معنا را می فهمیم، ازش همون معنا ظهور دارد. پس ظهور در وجوب دارد به دلیل غلبه استعمال. این توجیه اول. توجیه دوم این که نه، غلبه استعمال ندارد، غلبه وجود دارد. معمولا ما در اصول فقه هم معمولا این مثال رو زیاد می زدیم وقتی درس می گفتیم. الان در بازار اگر فرض کنید که اونچه که بیشتر وجود دارد نان سنگک است، اگر من به پیش خدمتم بگویم برو برای من نان بگیر، دیگه نباید بگم نان سنگک بگیر. چرا؟ چون غلبه وجود دارد در بازار. حالا شاید نان شما یه مثال خوبی نباشه، اما بهترین مثال باز یه مثال دیگه. الان بازار گوشت چه گوشتیه؟ گوشت گوشت گوسفنده، گوشت گاوه، گوشت گوساله است. فوقش اخیراً گوشت مرغ، مقداری زمان ما گوشت مرغ رایج شد. اما حالا گوشت آهو آیا هست؟ خیلی کمه. وقتی میگم گوش گرفتم شما چی میفهمید؟ یعنی گوشت گوسفند یا گوشت گاو گرفتم؟ تو ذهنتون نمیاد گوشت آهو گرفته باشم. این به غلبه وجوده. چون بیشتر در وجود گوشت گوسفند و گاو هست، انصراف پیدا میکنه به اونی که بیشتر وجود داره. پس ظهورش ناشی از انصراف از وجوده، غلبه وجوده. این توجیه دوم. توجیه سوم چیز عجیبیه و اون این است که ببینید، تعبیر هست اکملیت. این معنا رو من بیان کنم، به تعبیر خودم ساده بیان کنم که فضلا مشکلی براشون نباشه. این عبارت اکملیت این است که چه وجوب چه استحباب هر دو فرد برای طلبن، هر دو مطلوبن، هم واجب مطلوبه هم مستحب مطلوبه. به من بگید ببینم حالا که هر دو مطلوب شدن، تمایز اینا با هم چیه؟ مطلوبی که واجبه با مطلوبی که مستحبه، این دوتا مطلوب ها رو کنار هم بگذارید فرقشون با هم چیه؟ خواهید دید که فرقشون این است که مطلوبی که واجبه اکمل است، اشد است، طلبش بیشتره، محکمتره، بیشتره، مطلوبیتش بیشتره، مگه نه؟ خب پس وجوب اکملیت دارد نسبت به مستحب. به خاطر همین اکملیت اگر قرینه‌ای بر مستحب نباشد حمله بر وجوب میکنی. این سه تا توجیه. مرحوم آخوند با یک تعبیر والکلو کما ترا، یعنی با یک نوع تقریبا شوخی رد شده، یه ببینید که همطور که میبینید یعنی هیچ پایه‌ای ندارد و حرفا باطله. چلا؟ اولا گفتید غلبه استعمال، اول الکلام کجا غلبه استعمال داره؟ مگر چند روز قبل ندیدید در درس قبل، در یکی دوتا درس قبل صاحب معالم گفت که اصلا در ندب هم بیشتر استعمال میشه، حتی اونم غلبه در وجود غلبه در استعمال داره، در استحباب کمتر به کار نرفته. صیغه عام در استحباب کمتر از وجوب به کار نرفته. این یکی، یعنی صغرا رو کوبیده. شما هر کدام چه غلبه در استعمال چه غلبه در وجود، یه صغرا کبرا چیدید، گفتید غلبه استعمال داره و هر جا که غلبه استعمال داره ظاهر در اونه، غلبه در وجود داره، هر کبراش هم اینه که هر جا غلبه در وجود داره ما در هنگام استعمال حمله بر اون میکنیم. هر دوتا اینا رو ایشون صغراها رو میکوبه. اولا غلبه در استعمال ندارد وجوب، غلبه در ندب هم دارد، استعمال در ندب کمتر نیست از استعمال در وجود. یک، در وجودم همینطور، در عالم خارج امرهای وجوبی بیشتر از امرهای استحبابی نخیر نیست. تازه میگه اگه ما مدعی شما نشیم، نخیر استعمال در استحباب بیشتر، نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر از استعمال در وجوبم هست. اما اکملیت، اکملیت رو ما قبول داریم، اینو قبول داریم، شدت طلب وجوبی بیشتره پس اکمله. اما این چه دلیلی میشه برای ظهور؟ ظهور مال لفظه، مال شدت انس لفظ به معناست، نه شدت طلب معنا. خود معنا ربطی نداره، معنا شدیدتر باشه یا ضعیفتر باشه ربطی، بحث لفظ و کاری نداره، مال معناست. شما که میگویید طلب وجوبی اشد است از طلب استحبابی، قبول، اما این مال معناست. ما در اون چه که الان باعث ظهور میشه شدت انس لفظ به معناست که بشود لفظ وجهت المعنا، چهره معنا بشود بر ما. صرف اشدیت و اکملیت معنا موجب نمیشه شدت انس لفظ با اون معنا. این تا اینجا، پس اینا نشد. اما من رو ما آخون میگن اما ما با شما موافق از یه جهت، نخیر، اگر آقای گوینده و آمر امر بکند و قرینه‌ای برای استحباب نیاورد، ما معتقدیم که حمله بر وجوب، ظهور در وجوب داره، بله، اما به دلیل دیگری، نه به دلیل غلبه استعمال و نه به دلیل غلبه در وجود و نه به دلیل اکملیت، بلکه تمسک به اطلاق، مقتضای مقدمات حکمت و اطلاق است که ما حمله بر وجوب میکنیم. با چه بیانی؟ واقعیش اینه که انصافاً بیان مرحوم آخوند در اینجا اندکی گنگ است، اندکی گنگ و مبهم است، ولی من حالا براتون معنا میکنم. یکی از وجوهی که اقرب به کلام مرحوم آخونده، مفصل ترش تاناش و از حاشیاش محمد حسین اصفهانی ببینید، توجیهات مختلفی بر این مقدمات حکمت و اطلاق و اینجا کردن، اطلاق اینجا منظور آخوند رو توجیهات مختلفی کردن، من ساده ترینش رو برای شما بیان میکنم. میگه ببینید، وجوب یعنی مطلوب، بسیار خوب، طلبه. آقای گوینده با صیغه امر طلب کرده یک امری رو و قرینه‌ای نیاورده، بسیار خوب. شما وجوب و استحباب رو دوتا با هم مقایسه کنید. وجوب طلبه، بله. مستحب طلبه با یک قیدیه. یعنی چه؟ مستحب یعنی این امر مطلوب است و منع از ترک ندارد، جواز و ترک دارد. باید قید بزنه، باید بگه من مقید میکنم این مطلوبم را به عدم منع از ترک، منع از ترک ندارم، تو میتونی ترک بکنی، باید اینو بگه. پس امر چی؟ وجوب چی؟ نه اینو نداره، این قیدو نداره. مستحب این قیدو داره که منع از ترک ندارد، واجب این قید را ندارد. خب پس اگر منظورش مستحب بود، آقایی که در مقدمات حکمت چی بود؟ گوینده مرد دیوانه نیست، حکیم است. یک، در مقام شوخی و سر بزرگزاری نیست، مبهمگویی و مجملگویی نمیخواهد بکند، میخواهد برای شنونده بیان کند. خب حالا گفته است و قرینه هم نیاورده، یعنی نگفته که این مطلوب من منع از ترک ندارد، اینو نگفته. خب حالا که اینطور شد، گویندهی که حکیم است، در مقام بیان است، قرینه نیاورده، حمل می شود بر اونی که بدون قرینه اون معنا را می داد که طلب مطلق یعنی وجوب. پس اون مقدمه را توجه کنید، وجوب طلب مطلق است، استحباب طلب مقید است، یعنی طلب با قید منع من عدم المنع من ترک. خب ممکنه یک اشکالی به ذهن شما اینجا بیاد و اون اشکال این است که آقا مگه وجوب مقید نیست؟ وجوب هم مقیده. چیه؟ وجوب طلب مع المنع من ترک، مقید به من مع المنع من ترک، اما استحباب مقید به عدم المنع من ترکه. خب پس هر دو مقیدن، به چه دلیل میگید شما حالا که قید نیاورده حمله بر مطلق میشود؟ جوابش اینه، یک دقتی که میکنم توجه بفرمایید، شاید تو بیانات محشیان روشن نباشه براتون. ببینید مرحوم آخون اینو میخواد بگه، حالا قبول میکنیم یا نه حرف دیگر است، بیان ایشون رو بگم. مرحوم آخون میگه که مستحب مقید کردن است مع عدم المنع من ترک، مستحب یعنی مطلوبی که مع عدم المنع من ترک، این قید رو دارد مستحب، اما واجب عدم عدم جواز ترکه. این دوتا عبارت رو به تخته بنویسید، مستحب مع المنع من ترک، مع عدم المنع، عدم رو بعد از اینجا میاریم، مع عدم المنع من ترک، مع عدم المنع من ترک، یعنی با قید عدم المنع من ترک، یعنی یه قید داره. اما وجوب چیه؟ عدم القید منع من عدم المنع من ترک، این قید را ندارد. بله واجبم این قید را ندارد، اما استحباب چی؟ مع عدم المنع من ترک، یعنی این قید را دارد. استحباب قیدش وجودیه، وجوب عدم القید است، عدم و قید مع المنع من ترک است، وجوب این قید را ندارد، عدم القید است، ولی استحباب با قید مع عدم المنع من ترک، این مع را دارد، وجوب این مع را ندارد، عدم و قید مع عدم القید مع عدم المنع من ترک، یعنی این عدم القید است، وجوب قید ندارد، قید منع جواز و ترک مع عدم المنع من ترک را که در استحباب است ندارد، این تهدید را ندارد وجوب، در حالی که استحباب این تهدید و تقیید را دارد. اطلاق عدم القید است، اطلاق به قول مرحوم استاد ما رفض القیود است، عدم القید است، در حالی که استحباب این قید را دارد، این تهدید را دارد. پس حرف مرحوم آخوند میگه شخص مطلق اطلاق گوینده که در مقام بیان است، کافی است که همین قید را بگیم که ما دلیلی نداریم بر قید، پس حمله بر مطلق میکنیم. این تمام. من اینو بخونم تا بعد بریم ببینیم وقت داریم بقیه‌ش. المبحث الرابع، این مبحث رابع بحث در اینه که ما قبلا گفتیم صیغه امر وضعاً ظهور در وجوب دارد، اما حالا میگیم فرض کنیم که ظهور در وجوب وضعاً ندارد. انه اذا سلم، اگر تسلیم شویم، ان الصیغه لا تكون حقیقتا فی الوجوب، حقیقت یعنی وضع، این کلمه حقیقت میگه یعنی بحث تبادر و حقیقت در وجوب و موضوع لهش وجوب باشه. صیغه قبول کردیم که موضوع لهش وجوب نیست. آیا هل لا تکونو، حالا که موضوع لهش نیست، ظهور راه دیگه نداره، ظهور غیر وضعی؟ هل لا تکونو ظاهرتن فیه ایزن، ظهور قید وضعی نداره، او تکون یا ظاهر است. قیل، گفته شده که ظهور در وجوب دارد، نه ظهور وضعی، ظهور غیر وضعی. ظهور غیر وضعی چیه؟ امال غلبت الاستعمال فی، یا به دلیل غلبه استعمال در وجود، اول غلبت الوجود، یا وجودن در عالم خارج. صیغه ها بیشتر در وجوب معناش معانی وجوبیه، او اکملیته، یا به خاطر اکملیت که بیانشو کردم که طلب وجوبی اشد و اکمل است از طلب استحبابی، و اشد یعنی شدیدتره، خب طلب شدیدتره، زورش بیشتره، خلاصه. ول کلو کما ترا، همه اینا کما ترا یعنی اینا باطله. به چه دلیل؟ ضرورتا، یعنی بدیهی است که ان الاستعمال فی الند، استعمال در ند، و کذا وجوده، وجود الند در عالم خارج، صیغه های امر در استحباب در ند، لیس به اقل، لیس به اقل، کمتر نیست در نسبت به وجود، کمتر نیست، لیس به اقل من الوجوب، یعنی لو لم یکن به اکثر، اگر نگیم اکثر، اقل نیست، اقل برابر. اما دلیل سومتون، و اما الاکملیه فغیر موجبت للظهور، بله اکمل رو قبول داریم. اون دوتا دلیل رو صغرا رو کوبید آخوند، اما این سومی کبرا رو میکوبه، اکملیت رو قبول داریم، اما اکملیت موجب ظهور نمیشود. چرا؟ از ظهور لا یکاد و یکون و الا لشدت انس لفظ بالمعنا، مبحث ظهور مال لفظه، و ظهور نمی باشد مگر لشدت انس لفظ بالمعنا، به خاطر شدت انس لفظ به معنا ظهور تشکیل می شود. چجوری میشه این شدت؟ اینطور میشه، به حیث و یسیر و وجهن له، یعنی لفظ وجهن للمعنا می شود، یسیر اللفظ و وجهن له، اسم این یسیر و فاعل یسیر و لفظ است، می باشد لفظ وجهن للمعنا، چهره معنا میشه، فانی در معنا میشه، که قبلا در مبحث وضع گفتیم. و مجرد الاکملیه لا یوجبه، اکملیت که طلبش اشد است و اکمل، موجب شدت انس نمیشه، کمال یخفا و مخفی نیست. حالا تا اینجا گفتیم ولی، اما از ولی، ولی فیما کان الامر به صدد البیان، اگر امر در مقام بیان است، شوخی نمیخواهد بگوید، معما نمیگوید، مجمل نمیگوید، حکیمم هست، فقضیت و مقدمات الحکمه هو الحمل علی الوجوب، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای مقدمات حکمت آن است که ما حمل بر وجوب بکنیم. این فإنه بیان چرا اینه که مقتضای مقدمات حکمت این است که حمل بر وجوب کنیم، فإنه بیان اونه، استدلال برونه. فإن الندب، کأنه یحتاج الى معونت بیان تهدید. استحباب برای گوینده معونه زائده داره. کسی که میخواد لفظ وجوب امر بگه و امرش مفادش استحباب باشه، یه معونه زائده داره. معونه زائده چینه؟ که در تهدید بکنه، محدود بکنه، مقید بکنه اون مطلوب خود را به عدم المنع من الترک، مقید به عدم المنع من الترک بکنه، به خلاف الوجوب. در وجوب اینطور نیست، در وجوب عدم التهدید، عدم التقیید، اینجا تقیید به عدمه. فانه لا تهدید فی الوجوب للطلب ولا تقیید، نه محدود سازی طلب است و نه مقید سازی طلب است هیچ کدام، بلکه مطلق گذاشتن است، بی قید گذاشتن است، بی حد و حصر گذاشتن است، در حالی که مستحب محدود کردن است، مقید کردن به چی؟ به عدم المنع من الترک است. حالا که اینطور شد، فاطلاق اللفظه و عدم تقییدهی، اطلاق لفظ در حالی که قید نیاورده با عدم التقیید، با عدم التهدید، اطلاق لفظ در حال عدم تقیید، ما کون المطلق فی مقام البیان، با وجودی که گوینده اطلاق در مطلق یعنی گوینده اطلاق در مقام بیان است، خبر اون اطلاقون، فاطلاق اللفظ کافن فی بیانه، کافی است برای بیان ایشان، یعنی بیان الوجوب، کافی است در بیان وجوب از این آقای اطلاق کننده. بله، وقتی که عرض کنم حضورتون که صیغه امر را آورد و قید نیاورد، معناش اینه. ففهم، ففهم یعنی فرق بذار بین وجود، بین وجوب و استحباب، حواست باشه منظورمون از این اطلاق چیه. اما مبحث خامس، خوب توجه بفرمایید، این مبحث همون مبحثی است که در اصول فقه خوانده اید و ما به زبان ساده برای شما در کتاب مباحثی از اصول، سلسله مباحث مبحث الفاظ جلد اول اصول ما بیان کرده ایم. بحث این است که آیا اگه صیغه امر استعمال شد و مراد وجوب بود، بسیار خوب، آیا وجوبش وجوب توسلی است یا تعبدی؟ من حالا اجمالا معنا می کنم تا بعدا مفصل مرحوم آخوند تعبدی و توسلی رو همین در همین جا امروز بیان میکنم. خب، آیا اطلاق، ببینید تا به حال در این بحث ثالث و رابع با حتی اول و دو، همه اینا بحث لفظی بود، یعنی وضع بود، بحث بود که وضع برای چی شده صیغه امر. اینجا وضع دیگه نیست، کسی نمیاد بگه که صیغه امر وضع شده برای طلب انشاء وجوبی تعبدی یا توسلی، هیچ کدومش نمیگه. در اینجا بحث سر اینه که اطلاق صیغه مقتضاش چیه، آیا وجوب توسلی است یا نه. خب اجمالا همه تون میدونید، من نیازی ندارم، ولی خب حالا بگم، توسلی یعنی قصد قربت لازم نیست، هر جوری انجام بشه شده. تعبدی اینه که نخیر، حالا بعدا دقت بیشتری خواهیم کرد که تعبدی یعنی چی، اما اجمالا حالا بپذیرین، تعبدی یعنی به قصد امر، به قصد مطلوب مولا، به قصد وجوب، برای رضای خدا، برای تقرب به خدا، قصدش این دون. اما اگر توسلی نه، تو بدون قصدم بود انجام میشه، فقط اینه که شاره میخواد این کار انجام بشه، به هر جوری که انجام شد شده. خب با حضورتون عرض کنم که آیا اطلاق صیغه امر مقتضاش چیه؟ از عبارت آخوند خیلی ظریف برمیاد که هیچ کس بحث نکرده هیچ کس مدعی نشده که صیغه امر در تعبدی است، اطلاقش مقتضاش تعبدی بودنه، هیچ کس این ادعا رو نکرده. بحث سر اینه که آیا اطلاقش میرسانه توسلی را یا هیچ چه نمیرسونه. هیچ کس مدعی نیست که صیغه ام مقتضای اطلاقش تعبدیه، هیچ کس اینو نمیگه. از عبارت آخوندم، حالا تو عبارت که براتون میخونم بیشتر دقت میکنید میبینید، ظریف جوری مطرح میکنه که بحث در اینه که آیا مقتضای اطلاق توسلی بودن هست یا مقتضای اطلاق هیچی نیست. اینه آیا مقتضای اطلاق توسلی بودن است یا هیچی نیست، یا هیچی نیست، نه تعبدی نه توسلی. مرحوم آقای آخوند مثل که مسئله رو خیلی جدی گرفت، این بحث رو خیلی اهمیت براش داره و واقعا هم داره، چون ما در فقه ما خیلی توش گرفتاریم. در اینجا یه امری شده، ما چه میدونیم؟ میگه دستتو بشور، اگه خون به دستت رسید دستتو بشور. حالا این شستن حتما باید قصد امر بکنم، قصد قربت بکنم یا نه؟ اگه من حالا دستم خواب بودم افتاد دستم خورد به آب و شسته شد، یا افتادم تو آب، کافیه؟ این خب خیلی نتایج مهمی داره. لذا مرحوم آخوند با جدی گرفتن مطلب میگه من باید یه مقدماتی رو اول براتون بحث بکنم، یه مباحث مقدماتی رو اول بحث بکنم. یک، دو، عرض کنم که سه، ها، سه تا مقدمه رو مطرح میکنه، بعد عرض کنم که وارد مطلب میشه. المبحث الخامس، ان اطلاق الصيغه هل يقتضي الوجوب توسليا. ببینید چه جور مطرح میکنه، آیا مقتضای اطلاق این است که وجوب توسلی است؟ فیجزئ او اتیانه مطلقا، کافی است آوردن آن مطلق ولو بدون قصد قربت. نمیگه او تعبدی است، او الوجوب تعبد، نه، او لا، یعنی مقتضای اطلاق وجوب توسلی نیست. که اگر ما دومی رو گفتیم، هر جا صیغه امر آمد نه تعبدی میرسونه نه توسلی، و ما باید به اصول عملیه عمل کنیم، به اصول عملیه عمل بکنیم، باید به اصول عملی ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. آیا مقتضای اصل عملی براعته؟ آیا استصحابه؟ آیا اشتغال ذمه است؟ چیه چیه؟ نمیدونیم. ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسلي يا، آیا اقتضا میکند که يقتضي اطلاق كون الوجوب توسلي يا، مقتضای اطلاق وجوب توسلی است که اکتفا میکند آوردن آن مطلقا، اجزا مجزی است، یعنی فراغ ذمه ایجاد میکنه، مجزیه و کافی است، مطلقا، این ولو بیان مطلقاست، ولو بدون قصد القربه، هرچند بدون قصد قربت آمده باشد، او لا، یا لا یقتضی، فلا بد من الرجوع فیما شک فی تعبدیته و توسلیته. پس اگر اقتضا نمی کند توسلیت را، نمی کنه تعبدی هم همطور، اون هیچ محرزه، اون مفروغ عنه. پس اگر توسلی را نرسان، ما اگر شک بکنیم در تعبدی و توسلی هیچ قرینه چیزی نباشد، لابد من الرجوع الى، به رجوع برمیگرده، الرجوع الى الاصل، باید به اصل عملی ببینیم چی اقتضا میکنه. خیلی برای بیان این بحث لابد فی تحقیق ذالک من تمهید مقدمات، باید برای اینکه این امر خوب محقق و تحقیق شده بشه باید مقدماتی رو برای شما ما فراهم کنیم. تمهید یعنی فراهم کنیم مقدماتی رو. اهداها یکی از اون مقدمات الوجوب، معنای وجوب توسلی چیه، تعبدی چیه، توسلی چیه. این همینی که الان گفتم. معانی مختلفی برای تعبدی و توسلی کردن خیلی، و حالا ما همشوشون نمیخواد بگه، آقایون بعدن برن ببینن کتابهای دیگه داره، اما ایشون اجمالا یکی رو گفته. هو ما کان القرض من توسلی، این است که قرض و مقصود از او یحصل به مجرد حصول الواجب، به صرف حصول واجب در بیرون، همین که این واجب در بیرون انجام بشه کافی، و یسقط به مجرد وجودهی، و این وجوب به صرف وجود این امر در خارج اون وجوب ساقط میشه. یسقط یعنی یسقط الوجوب، وجوب ساقط میشه به محض وجود این عمل در خارج. مثلا همون شستن دست، شستن لباس. لباس شما اگه بیفته تو آب باد ببره خودتونم نه، ولی خون پاک بشه و ازاله نجاست بشه و تو کر باشه میشه پاک، به خلاف تعبدی، در حالی که تعبدی اینطور نیست. فان القرض منه، قرض از تعبدی، لا یکاد و یحصل بذلک، هرگز حاصل نمیشه به صرف وجود در خارج، به صرف حصول اون در خارج، بل لابد فی سقوطهی و حصول قرضهی من الاتیان بهی متقربا بهی منه تعالی. ضمیرها رو برمیگردونم، خوب دقت بفرمایید. بلکه بایستی برای سقوط این واجب در خارج و حصول قرض شارع، هی برمیگرده به شارع یا آمر مثلا، من الاتیان به اون عمل، باید اتیان بشه به اون عمل، متقربا به اون عمل، منه یعنی الالله، الشارع تعالی، آورده اتیان بشود به اون عمل با قصد تقرب به خدا، به شارع، به آمر، بهی، متقربن، ببخشید هی برمیگرده به عمل، متقربن، من برای تقرب به این عمل، منه، تقرب من یعنی متقربن بهی منه، حالا شاید منه رو برگردونیم بهتره، متقربن بالله من این عمل. اما اون تعالی از این جهت بود که من دلم خواست منه رو به خدا برگردونم، متقربن به این عمل من الله تعالی، اینجوری این تعالی چون چسبیده به منه لذا به نظر من ترجیح داره بهی رو برگردونیم به عمل، منه رو برگردونیم به خدا، تعالی هم صفت اون ضمیره. این تمام، این یه مقدمه. مقدمه دیگر خیلی بحث نسبتا مهمیه، یک بحث فلسفی عجیبه، یک بحث فلسفیه و به یک نحوی هم مرحوم مظفر در کتاب اصول مظفر آورده. خوب توجه بفرمه. خب قرار شد که تعبدی اون است که آقای انجام دهنده و مکلف باید قصد امتثال بکنه، باید قصد اتیان به واجب به داعی امره بکنه، یعنی قصد بکنه که من به انگیزه و به داعی امر الهی دارم انجام میدم. سقوط سوال اینه، این بحث در ثانیه، این بحث اینه، آیا اینو کی به ما میگه که در تعبدی اینطوریه؟ آیا خود شارع که داره امر به نماز میکنه میگه نمازو بخون با قصد امر من؟ اینو او گفته؟ یعنی این قصد امر آمر کردن، به انگیزه امر آمر آوردن، آیا این تحت شاپوی خود امر آمره؟ یعنی مثلا نماز نیت داره، فاتحه الکتاب داره، قیام متصل به رکوع داره، رکوع داره، سجود داره، اینا رو داره، یکیش هم قصد امر آمر، یکی از اجزاء نماز هم قصد امر آمر در درون خود امر آمر تو شکم امر آمر نهفته است، در کنار اجزا، یا در که مثلا فرض کنید حالا من اجزا رو گفتم، تکبیرت الاحرام، نیت، تکبیرت الاحرام، فاتحه الکتاب، رکوع، سجود، یکیش هم قصد امر آمر، یا نه مثلا فرض کن طهارت، شما نماز رو باید بخونید با طهارت، بسیار خوب، با رو به قبله ایستادن، اینا شرطه، اینا دیگه جزء نماز نیست، شرط نمازه. آیا حالا چه شرط بگیم، قصد امر شرط یا قصد امر جزء؟ آیا امر آمر وقتی که میره روی نماز هم رو شروطش میره هم رو اجزایش؟ آیا قصد امر آمر یکی از شروطه یا یکی از اجزائه که امر آمر رفته روش، پوشش پیدا کرده، پوشش داده شده؟ اینطوریه یا نه، یا اینطور نیست؟ من رو ماخون از حرفای مهمش که میزنه اینه که میگه اصلا محاله، اشکال عقلی داره، اصلا اشکال عقلی داره، نمیشه بخوادم بکنه، نمیشه بخوادم امرشو ببره روی همه اجزای، رو همه شروط، یکیشم همین قصد امر کردن باشه، محال، نمیشه. چرا؟ ممتنع عقلیه. چیه ممتنع؟ چرا؟ بر این که اون قصد امر یعنی چه؟ یعنی قصد امری که آمر کرده قبلا، قصد امری که آمر کرده، حالا آمر داره میخواد بکنه، اونی که هنوز تازه در امر میکنه یکی از اجزا، امر آمر میره بالای چیزها، اون چیزها شرط و جز هست، شرط و جزها میره چیزهایی هستن که امر آمر رفته روشون، حالا این قصد امر بعد از امر میشه تصور بشه، یعنی بعد از این که امر امر کرد مأمور میتونه قصد امر بکنه. چطور امر میتونه میگه این امری که من کردم در عمل اول امرم رو اون قصدم بره؟ این قصد که هنوز نه، هنوز امر نشده که قصد بش بشه. پس قصد امر متوقف بر امره، اگر مقدم پس متأخر از امره، اگر امر بره بالای قصد امر پس قصد امر مقدمه بر امره، یعنی قبلا تصور شده تو ذهنشو امر کرده، این که نمیشه، پس لازم میاد مقدم بشه مؤخر، مؤخر یعنی هم بشه مؤخر، تناقض میشه، یه چیزی هم بشه مقدم هم بشه مؤخر، حالا یا اسمش هم دور میتونید بذارید، یعنی قصد امر متوقف بر امره، اگر امرم متوقف باشه بر قصد امر میشه توقف و شیء علی نفسه. این مطلب مطلبیست نسبتا مهم که حالا اول بحثه، حالا من طرحش کردم که بسیار بحثه نسبتا، البته مرحوم مظفر خدا غریق رحمتش کنه از آقای ناینی یاد گرفت و گفت تتمت الجل درست میکنیم، نشه. آقای آخوند اومده گفته که نه خیر، تعبدی حتما قصد امر میخواد، بدون قصد امتثال امر آمر تعبدی انجام نمیشه. بله، اما اینو عقل به ما میگه، عقل به ما میگه که شما یک امر تعبدی رو باید با قصد امر به جا بیارید. مرحوم آقای مظفر از آقای ناینی یاد گرفته، میگه آقا بذار راحتت کنم، یه امر میره رو صلات، قصد امرم توش نیست، یه امر دیگه میگه اون امری که بهت کردم برای نماز با قصد امر بکن، تمام شد رفت به کارش، اینقدر زحمت نداره. خب حالا بحثمون تمام شد، من طرح کردم بحث رو، انشالله در جلسه بعد برادون، چون میخوام هنوز وقت داشته باشیم که فضلایی که سوالی چیزی دارن بعد از درس مطرح بفرمایند و من در خدمتشون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.